خداوند انشاءالله قلبهای ما رو به نور روشن و منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله دست ما رو از دامان اهل بیت خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، سلاله های پاکش، حضرت سید الشهدا علیه السلام جدا نگرداند. باز هم عنایت کنید یه صلوات حسینی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام على عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی، با آن که ز من دوری نزدیکتر از جانی. ابن الحسن آقا جانم، اوصاف کمالت را یا آیات جمالت را میخوانم و میبوسم، انگار تو قرآنی. مولا یا ابا صالح، مولا یا ابا صالح، به به، مولا کی میخواد آقاش رو صدا بزنه؟ صداش بزن. مولا یا ابا صالح، آقا جان من زخم و تو مرهم، من درد و تو درمان، من خشکی و تو دریا، من تشنه تو باز
مولا یا ابا صالح، مولا یا ابا یا امام زمان، مولا یا ابا صالح، من با تو و تو با من، انصاف کجا رفته؟ من کمترم از مور و تو فوق سلیمانی. حرف آخرم با امام زمان، زهرا به تو می نازد. چه امامی داریم آقا جانم، شب پنجم عزای جدتون امام حسین. زهرا به تو می نازد، حیدر به تو می والد. چرا تو منتقم خون سالار شهیدانی؟ تو منتقم خون سالار شهیدانی. یه بار دیگه هم صداش بزن، مولا یا ابا صالح، مولا فدای تو عاشق امام زمان، یا ابا صالح، مولا یا ابا صالح. وقتی ظهور میکند با نام جدش حسین خودشو معرفی میکند، همه شنیده اید، میفرماید یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا. یعنی موقع ظهورش برا همه عالم روزه جدش حسینو میخواند. من فرزند اون آقایی هستم که با لب تشنه او رو به شهادت رسانیدن. حالا با همین حالت اول مجلس و اول روزه یه بار دیگه صداش بزن، یبن الحسن، یبن الحسن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و اوف لنا الکی و جئنا ببضاعت مزجات. به محضر اعلای مولای من حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و تسلای قلب داغدارش در مصائب جد قریبش سید الشهدا علیه السلام یه صلوات عاشورایی ختم کن. اللهم صل قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. خدای بزرگ رو شاکریم که امشب 5 شب هست به ما توفیق داده سر سفره سید الشهدا و معارف ناب اسلام عزیزمون قرار گرفتیم و مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام و فرزندان و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت رو با وجود خودمون رونق بخشیدیم ان شاء الله. خداوند ان شاء الله این عزاداری ها، این عرض ارادت ها رو از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید. شادی ارواح طیبه همه شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهیدانی که الان اسمشون رو میبریم و منصوب به این محل و این مسجد و شما مردم عزیز هستند. همه اموات، گذشتگان، امام بزرگوارمون، مراجع عظام تقلید یا حسین گوا، بدوارسا، بیوارسا، همه رو یاد کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. امشبم نام 6 شهید عزیز و بزرگوار رو میبریم و بر اونها درود میفرستیم. من اسامی این 6 شهید رو میخوانم، در پایان عزیزان زبانشون رو معطر کنن و درود بفرستن به این شهدا و به پیامبر و آل پیامبر. شهید بزرگوار سید محمد حسن آیت اللهی، شهید عزیز محمد کشوری، شهید بزرگوار محسن کشوری، شهید بزرگوار سعید عربزاده، شهید بزرگوار محمد حسن طاهری، شهید راه اسلام محمد رضا ربانی و همه شهدا، شهدای راه دین و اسلام حسن. شادی ارواح طیبه همه شهیدان راه اسلام، خصوصا این شهید، این 6 شهید عزیز، یک صلوات حسینی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. توفیقی داشتیم در این چند شبی که در خدمت شما خواهران گرامی و برادران عزیز بودیم، بحثمون پیرامون نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ویژگی های این نهضت و ارتباطش با جامعه منتظر و جامعه مهدوی، مطالبی رو خدمت شما تقدیم کردیم. دیشب بحث رو یه مقداری تربیتی و کاربردی کردیم، عرض کردیم یکی از ویژگی های یاران سید الشهدا علیه السلام، نه بریم بالاتر، خود سید الشهدا علیه السلام، همه انبیا، وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن من قیام میکنم که سنت این پیغمبر رو که بنی امیه از بین بردن دوباره زنده کنم، و سیره من سید الشهدا، من امام حسین، اسیر و به سیرت جدی، همان سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام است. یکی از مهمترین ویژگی های اونها بحث تکریم شخصیت بود. خیلی هم بحث مهمیه. دیشبم تقریبا مفصلا به این بحث من اشاره کردم. عرض کردیم تو جامعه مهدوی تک تک افراد نسبت به همدیگه مسئولیت دارن. یکی از مسئولیت‌های مهم و اساسی ما اینه که نسبت به شخصیت همدیگه هم احساس مسئولیت کنیم و هم به شخصیت همدیگه احترام بگذاریم. اگر می‌خوایم کسی رو جذب کنیم، یار برای امام زمان درست کنیم، جاذبه ما، یکی از روش‌های جاذبه ما برای اینکه سرباز درست کنیم برای امام زمان، یار درست کنیم برای ولی الله الاعظم ارواحنا فدا، اینه که به اون شخص، به اون انسان، به اون مسلمان، به اون شیعه، حتی غیر شیعه، حتی مسیحی، یهودی، دیشب عرض کردم، اگه میخواد جذب بشه باید ما به شخصیتش احترام بذاریم، باید او رو تکریم شخصیت کنیم، خصوصا نسبت به تک تک افراد جامعه خودمون، نسبت به خانوادهمون، نسبت به همسرمون. دیشب اینو یادم رفت عرض کنم، وقت گذشت، وجود با برکت پیامبر گرامی اسلام تا آخرین روزهای عمر شریفشون شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو گرامی می‌داشتن. شما شنیدید در روز دهم ماه مبارک حتما برای شما گفتن ویژگی‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها رو. چی این ویژگی‌ها رو بیان کرد؟ بیانگر این ویژگی‌ها تا روزهای آخر عمر وجود با برکت پیامبر رحمت بود. هر جا صحبت می‌شد ویژگی‌های همسرشون رو بیان می‌کردن، از او یاد می‌کردن، بعضی وقتا به احترام حضرت خدیجه گریه می‌کردن، بعضی وقتا میشد نظری بود، حالا نظری که اون موقع نبود، اگر حالا یه قضایی رو میخواستن بدن، یه کاری رو میخواستن انجام بدن، هدیهی میخواستن بدن، میگفتن این هدیه رو ببرید بدید به فلانی، میگفتن فلانی برای چی؟ میگفتن این شخصیت حضرت خدیجه رو نگه میداشت و او رو دوست داشت، چون همسرم خدیجه رو دوست میداشت منم به او اینطور اکرام میکنم، اطعام میدم، هدیه میدم. موضوع تکریم شخصیت عزیزان خیلی مهمه. خیلی جوونامون از دستمون رفتن به خاطر اینکه بلد نبودیم. عذر میخوام از همه شما عزیزان که استاد من هستید، جاهای دیگر رو عرض میکنم، بلد نبودیم جوونامون رو جذب کنیم، به اونها شخصیت بدیم، اونها رو تحقیرشون کردیم. جوانی که تحقیر بشه عزیزم، یک کلمه بسم تعالی، تو دام فساد میفته، تو دام اعتیاد میفته، شبکه‌های ماهواره‌ای رو جذب میکنن. اگه ما سفره جذب جوانانمون رو پهن نکنیم، بدانید دام‌های شیطان قبلا برای اونا پهن شده. ولذا جامعه منتظر، تک تک ما نسبت به این موضوع مسئولیت داریم. اگه یه جوانی حتی ظاهر مناسبی هم نداره، اتفاقا حساس‌تر باشیم، او رو بیشتر جذبش کنیم. در روایات داریم لا تحقرن احدا، هیچ کس حق نداره کسی رو تحقیر کنه، خصوصا نسبت به جوانانتون توجه داشته باشید. میفرماید اکرمو اولادکو، فرزندانتون رو اکرام کنید، بهشون شخصیت بدید، و احسنو آدابکم، با اونها برخورد نیکو و شایسته داشته باشید، ولا یرهقو، با زبانتون به جووناتون نیش نزنید. بعضی ها متاسفانه اینطوری هست، جوانش میاد از پدر، از مادر، از بعضی از متدینا شکایت میکنه، میگه من قبلا حالا یه بدی کردم، یه خطایی کردم، حالا توبه کردم. بابا هر دیشب عرض کردیم خطای بزرگی کرده بود، وقتی توبه کرد یک بار سید الشهدا به روش نیورد، بابا هر تو بودی راه رو جلوی ما بستی. این جوان میگه همیشه با نیش زبان منو آزار میدن. البته اینم عرض کنم تو پرانتز، جوونامونو لوس هم بار نیاریم، بی ادب هم بار نیاریم، خیلی هم بهای اضافی ندیم. امام سجاد علیه السلام رد میشد، دید یه جوانی تکیه داده به پدرش، خیلی با بی ادبی، حضرت میگه با یه نگاه غضبناکی به اون جوان نگاه کرد، این جوان این چه کاریه؟ قولی بند خدایی میگفتش که اوائل انقلاب بود، دیدم یک کسی جوانی داره پدرشو کتک میزنه، علیاذ بالله، این مزاح، من که فکر نمی کنم جوانی باشه که اینقدر بی‌شخصیت باشه. گفتم بهش برای چی این کارو میکنی؟ گفت وای داد از دست شما آخونده که ما اختیار پدرمونم دیگه نداریم. بعضی جوانا خیلی لوس بار اومدن. میگه حضرت ارتباطشو با این جوانی که نسبت به پدرش داشت بیادبی میکرد، به او تکیه داده بود، قطع کرد و تا آخر عمر دیگه با اون جوان صحبت نکرد. مراقب باشیم جوونامون رو نیش نزنیم، در این حال اونها رو بیادب بار نیاریم که تو جامعه به خودشون اجازه بدن با هر خلاصه زبان و گویش. و خدایی نکرده آدم دیده بعضی جوان ها اهل بزلگویی، اهل فحاشی هستن، که انشاءالله این جوان ها بین ما نیستن. امام صادق علیه السلام میفرماید من بین فرزندام شاید بعضیشون از بعضی دیگر بیشتر دوست داشته باشم، اما موقع برخورده با اونها، برخوردم با اونها یکسانه. پیش میاد انسان یه پدری یکی از پسراش و یکی از دختراش رو از بقیه بیشتر دوست داره. امام صادق علیه السلام فرمود من یکی از فرزندانم و حتما اون فرزند آقا موسی بن جعفر علیه السلام بوده، از بقیه بیشتر دوست دارم، اما وقتی دارم برخورد میکنم با همه فرزندانم یکسان برخورد میکنم. بعد فرمود خدای متعال در قرآن کریم حضرت یوسف و سوره یوسف رو مثال زد برای همه پدر و مادرها، که پدر و مادر رو مراقب بشید، حس حسادت رو بین فرزندانتون برانگیخته نکنید، مراقب برخوردتون با اولادتون باشید. کلمه آخر بحث دیشب من که اینجا تمامش میکنم عزیزان، اون جامعه جامعه حسینی و مهدوی است که انسان وقتی نگاه تو اون جامعه میکنه میبینه تک تک اعضا و افراد تو خانواده، تو جامعه، تو مسجد، تو دانشگاه، تو اداره هوای شخصیت همدیگه رو دارن و به همدیگه احترام میگذارن. اما امشب، بحث من امشب خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم به یکی دیگه از ویژگی های جامعه منتظر و البته ویژگی که در زمان سید الشهدا علیه السلام یاران و اصحاب سید الشهدا علیه السلام هم این ویژگی رو داشتن. متأ قبلش مقدمتا اینو عرض بکنم عزیزان من، همه میدانید هدف همه ائمه ما دو چیز بود، همان دو در واقع هدیه و ارزش گرانبهایی که پیغمبر بین ما یادگار گذاشت. یکی از اهداف مهم همه ائمه احیای قرآن بود. آقا سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا فرمودن من تلاوت قرآن رو دوست دارم. شما ببینید عزیزان، مطالعه کنید در خطبه ها، در نامه ها، خیلی از کلمات اهل بیت و سید الشهدا علیه السلام آیات قرآن کریم و توجه دادن مردم نسبت به قرآن کریمه. دوم احیای سنت پیغمبر بود، یعنی سنت پیغمبر همان سنت امیرالمؤمنین، روش امیرالمؤمنین روش پیغمبر بود، روش امام مجتبی همان روش پیغمبر بود، روش امام حسین. این 250 سالی که ائمه بین مردم بودن دو تا کار کردن: یک، قرآن رو زنده کنن، حقیقت قرآن رو برای مردم بیان کنن، دوم سنت پیغمبر رو احیا کنن. ولذا روز عاشورا به زینب کبرا فرمود زینبم بر هر مسلمانی، هم زن مسلمان و هم مرد مسلمان، لازم است اسوش پیامبر عظیم الشأن اسلام باشه. و قیام من به خاطر این بود، اسیر و به سیرت جدی، من همون سیره جدم رو میخوام احیا کنم. خب این چه ربطی داره به زمان ظهور؟ عزیزان خیلی جالبه، روایت داریم امام زمان ارواح نافدا هم که ظهور میکنن یسیر و به سیرت جدهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام زمان ارواح و نافدا هم که ظهور میکنن سیرشون، روششون، بعضی سوال میکنن امام زمان ارواح و نافدا که ظهور میکنه چیکار میکنه، حضرت وقتی ظهور میکنن روششون، سنتشون همون سنت پیامبر بزرگوار اسلام هست. ولذا اینا رو عرض کردم که این ویژگی مهم رو بگم. حالا این سنت پیغمبر چیه؟ این روش پیغمبر که انشالله یکی دو شب میخواییم پیرامون این موضوع بحث کنیم و ارتباطش با جامعه مهدوی رو خدمت شما بیان کنیم. این سنت پیغمبر چیه که ما هر روز به ما توصیه کردن، نه فقط دهه محرم، هر روز زیارت عاشورا رو بخونید. سالای قبل گفتم مرحوم میرزعلی آقای قاضی استاد علامه آیت الله بهجت، علامه طباطبایی و بزرگان ما، به بچه های سفارش کرد بچه های من هر روز زیارت عاشورا بخونید و در خونه امام حسین یه حاضر باش بزنید. یکی از سفارش های میرزعلی آقای قاضی. خب ما زیارت عاشورا که میخونیم چی میگیم؟ میگیم اللهم اجعل. یکی از دعاهای زیارت عاشورا که هممون حفظیم از خدا میخواییم، میگیم خدایا زندگی ما رو زندگی پیغمبر و آلش قرار بده و مرگ ما رو هم مرگ پیغمبر و آلش قرار بده. خب این زندگی پیغمبر، این سنت پیغمبر چیه که همه ائمه یکی از اهداف اصلیشون احیای سنت پیغمبره؟ امام حسین قیام میکنه که سنت پیغمبر رو احیا کنه. امام زمان خواهد آمد، همه ما منتظریم که سنت پیغمبر احیا بشه. یکی از ویژگی هایی که در زمان همه ائمه و جامعه مهدوی هم باید این ویژگی رو داشته باشه و سنت پیغمبر، اصلا پیغمبر برای همین آمد. همین موضوعی که عرض میکنم، زنده کردن جامعه، زنده کردن افراد جامعه، پیغمبر برای این آمد ما رو زنده کنه. قرآن میفرماید در سوره انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا. حالا توضیح بیدم، شاید بعضی‌ها بپرسن یعنی چه پیغمبر اومد ما رو زنده کنه. هدف اصلی دین و یکی از اهداف اصلی دین زنده کردن جامعه است که حالا عرض می‌کنیم. زمان غیبت امام زمان ارواح و نافده هم ما هم باید یه کاری کنیم، زمینه رو برای زنده کردن جامعه آماده کنیم. جامعه زنده، جامعه منتظر. جامعه که مرده باشه جامعه منتظر نیست. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر آمد که جامعه رو زنده کنه. معلوم میشه بعضی جامعه ها مردن، بعضی جوامع زندن. علامه طباطبایی میفرماید من با تدبر در قرآن فهمیدم ملت ها مرده و زنده دارن. بعضی ملت ها ظاهرشون زنده است اما باطن مرده است. بعد ایشون میفرماید من با تدبر در قرآن فهمیدم ملتی که شهادت دارد اون ملت زنده است، اون ملت زنده است. پس معلوم میشه ملت‌ها زنده و مرده دارن. عزیزان، قبل از این که من به این بحث مفصل‌تر از این بپردازم، چهار نوع حیات ما داریم که ما با ستاش کاری نداریم. یکی از حیات‌هایی که به ما معرفی کرده قرآن، حیات گیاهان و حیات نباتات هست. یک صلوات خط بفرمایید. در واقع ما چهار نوع زندگی داریم. یک زندگی، زندگی گیاهان. یحیی الارض بعد موتها. قرآن میفرماید گیاهان، زمین زندگی داره، زمستان میمیرن، دوباره ما اونها رو زنده میکنیم. دومین حیات که موضوع بحث ما نیست، حیات حیوانی. همه موجودات روی زمین زندگی دارن و یه روز هم از دنیا میرن، یه روز میمیرن. سوم حیات اخروی است که بازم موضوع بحث ما نیست، اون حیاتی که همه انسان‌ها در محضر خدای متعال دوباره زنده میشن و حاضر میشن. من آیاتشو فاکتور میگیرم که بحث خیلی طولانی نشه. چهارمین حیاتی که موضوع بحث ماست و قرآن به اون اشاره کرده، ولنحینکم حیاتن، شما بفرمایید حیاتن طیبه. حیات طیبه است. حیات طیبه همان حیاتی است که انسان‌ها باید دنبالش برن. تمام انبیا آمدن ما رو به اون حیات طیبه برسونن. اگه ما تو زیارت عاشورا از خدا می‌خوایم خدایا زندگی ما رو زندگی پیغمبر و آلش قرار بده، همون حیات طیبه است. بعضیا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید بعضی هاست از صورت و صورت الانسان اما القلب و قلب الحیوان. صورتشون شبیه انسانه اما قلبشون مثل قلب حیوانه. انک میت الاحیا. اینا شبیه زنده ها، زنده ها مردگان متحرکن. اینا در واقع زنده نیستن چون به حیات طیبه، همان حیات معنوی، دست پیدا نکردن. و لارس کردیم گیاهان زندن، موجودات زندن، بعضی ها میگن جمادات اطراف ما روح دارن زندن. امام صادق علیه السلام فرمود یه دیواری خراب شد، فرمود این دیواری که خراب شد ذکر داره، ذکر خدا میگه. این صدایی که ازش بلند میشه یعنی داره ذکر. همه موجودات ذکر دارن. میفرماید این پیراهنی که تن ماست این ذکر میگه. وقتی کثیف بشه اون لحظه دیگه از ذکر خدا فراموش میکنه، دیگه ذکر نمیگه. ولذا فرمود همیشه پیراهن و لباستون رو تمیز نگه دارید چون خود اون پیراهن هم داره ذکر میگه. با این وجود همه موجودات عالم روح دارن و زندن، اما بعضی ها روح حیوانی دارن، بعضی ها حیاتشون حیات طیبه است. حیات طیبه رو بعضی ها از انبیا گرفتن، بعضی ها نگرفتن. ابو جهل صاحب حیات طیبه و زندگی سعادتمندانه نشد، اما عمار این ویژگی رو پیدا کرد. سلمان صاحب حیات طیبه شد، زنده بود، اما کنار سلمان ابو لهب هم صدای پیغمبر رو شنید اما زنده نبود، مرده متحرک بود. شمر به ظاهر زنده بود بین مردم اما حیات طیبه نداشت. زهیر حیات طیبه داشت. خب عزیزان، بحثو خیلی طولانی نکنم، چه کار کنیم به این حیات طیبه ما دست پیدا کنیم، که موضوع اصلی سخن من اینه. جامعه مهدوی اون جامعه است که تک تک افرادش دنبال رسیدن به این حیات طیبه و زنده بودن معنوی، زندگی واقعی داشته باشن. روز عاشورا این داستان خیلی جالبه. روز عاشورا جناب زهیر، میدانید خطیب بود زهیر، تو جنگ های زیادی کنار پیغمبر شرکت کرده بود، انسان وارسته‌ای بود، یه جا خطا کرد، راهو گم کرد، رفت عثمانی مذهب شد، دوباره برگشت، عاقبت به خیر شد کنار سید الشهدا علیه السلام، اما خطیب خیلی توانایی بود. روایت داره روز عاشورا رفت رجس خوند، صحبت کرد، اینا رو نصیحت کرد، علاوه بر امام حسین جوونای عزیز که فرمودن بالغ فی النصیحه، اینقدر مردم رو نصیحت کرد، گفتن امام حسین دیگه زیاده روی کرد در نصیحت مردم، تا لحظه آخر شمر رو نصیحت کرد بر این که هدایت بشه. اصحاب حضرت هم همین روحیه رو داشتن. چرا امام حسین شمر رو نصیحت میکنه؟ چرا زهیر داره مردم رو نصیحت میکنه؟ چرا اصحاب رفتن رجز خواندن نصیحت کردن؟ عزیزان، یک کسی که داره توی جامعه منتظر زندگی میکنه با شعار عاشورا شب اول عرض کردم، یکی از اهدافش باید این باشه دستگیری کنه، هدایت کنه. اگه دید کسی دنبال حیات طیبه نیست، دستشو بگیره زندش کنه، بیدارش کنه از خواب غفلت، از اون زندگی حیوانی نجاتش بده. زهیر نصیحت میکرد، شمر ملعون اومد وسط معرکه، گفت زهیر چی داری میگی وسط معرکه؟ زهیر برگشت خطاب کرد، گفت ما ایاک اخاطب، شمر من که با تو صحبت نمی کنم، تو مخاطب من نیستی، انما انت بهیمه، تو اصلا انسان نیستی که من با تو صحبت کنم، تو حیوانی. اگه ای من روی سخنم با انسان هاست، واقعا هم همینطور. عزیزان شما نگاه کنید، امروز این نتانیاهویی که در رژیم صهیونیستی اینطور داره آزار میده مرد، امروز شنیدید دوباره کرانه باختری، یه هر چند روز یه بار یه کودک مظلوم فلسطینی رو اینا میان با ماشین زیر میگیرن فرار میکنن، علاوه بر جنایات بمباران ها و کارهای دیگه ای که میکنن. به نظر شما نتانیاهو انسانه؟ به نظر شما شمر، عمر صد، اینا انسان بودن؟ سنان انسان بود؟ به نظر شما اینایی که الان دارن کودک کشی میکنن، این یمن مظلوم، واقعا مشکل مردم یمن چیه؟ نزدیک 3 سال عربستان سعودی و حکام خبیثه، به تعبیر حضرت آقا حفظه الله، این شجره خبیثه ملعونه سعودی دارن این مردم رو میکشن. برای چی دارن این کارو میکنن؟ اینا انسانن؟ اون کسی که الان تو میانمار بودایا و اون رهبر خبیثشون زنده زنده، همین امروی تصویر برای من اومد، کاش ندیده بودم، خدا میدونه مدتی به هم ریختم، فکرم به هم ریخته بود. مگه میشه یه انسان زنده زنده به خاطر اعتقاد یه کسی دیگه پوست یه انسانو بکنه و ازش عکس بگیره؟ یه جوانی رو زنده زنده داشتن پوستشو میکندن. اینا انسانه؟ اون کسی که الان بمب خودش میبنده بیاد بین یه مشت مرد و زن و کودک و پیر و جوان، این داعشی ها، اینا انسانن. زهر فرمود شمر انما انت بهیمه، تو حیوانی، تو انسان نیستی اصلا، انسان که از این کارا نمی کنه. ولذا عزیزان این بحث خیلی بحث مهمیست. پیامبر عظیم و شأن اسلام آمد که جامعه و همه ما رو زنده کنه. من شب به شما عرض شد اعتکاف بود امسال، یه جمع دانشجویی بود، به دانشجو عرض کردم، گفتم بعضی ها میگن این اعتکاف دینداری شما، البته موضوع بحثم خیلی گسترده بود و حالا یه تیکش رو عرض میکنم بنابرای موضوعی که امشب دارم. گفتم بعضی از شما سوال میکنن برای چی انقدر عبادت، برای چی نماز، برای چی انقدر دینداری. یکی از جوابایی که میدونید بهشون بدید همینه. و پدر و مادرها اگه بچه هامون ازمون سوال کردن بابا برای چی حجاب، برای چی نماز، برای چی دینداری، میتونیم بهشون جواب بدیم، بگیم پسرم، دخترم، ما دینداری میکنیم چون نمیخوایم انسانهای مرده ای باشیم. دین آمد ما رو زنده کنه، به ما روح بده، به ما شخصیت بده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. این آیه رو حفظ کنیم، آیه 24 سوره انفال، اذا دعاکم لما یحییکم. دیندار شدیم، حرف پیغمبر رو گوش کردیم چون زنده بمانیم، زنده باشیم، جامعهمون هم جامعه زنده ای باشه. حالا من 5 تا راهو امشب هر چند تاشو رسیدم عرض میکنم. 5 راه معنوی پیدا کردن این حیات طیبه، این حیات معنوی و عقلی رو خدمت شما عرض میکنم. البته شما میتونید 10 تا راه پیدا کنید، میتونید 100 تا راه پیدا کنید. حالا من به مقتضای وقتی که دارم این چند راه رو عرض میکنم. بله یه صلوات خط بفرمایید، خدا حفظتون کنه. در روایات داریم لا حیات الا بالعلم. من انشاءالله بعد از جلسه در خدمت دوستان هستم اینجا، هر سوالی اگر در توانم بود در خدمت شما هستم. روایت داریم لا حیات الا بالعلم. یکی از راه‌های پویایی جامعه و زنده بودن جامعه کسب علم است. خب علم به اینه که ما بریم دانشگاه و حوزه فقط درس بخوانیم و مدرک تحصیلی بگیریم، همین سوال و عنوان بصری 94 یا 95 ساله از امام صادق علیه السلام کرد، گفت آقا اومدم پیش شما درس بخونم، علم یاد بگیرم. امام صادق علیه السلام فرمودن عنوان بصری لیس العلم بالتعلم، علم فقط به یاد گرفتن و مدرک تحصیلی گرفتن نیست. تمام اینایی که بمب اتم ساختن تو ناکازاکی، هزاران نفر رو به خاک و خون کشیدن تو در هیروشیما، اینا مدرک تحصیلیاشون قاب شده بود تو دانشگاه و تو اتاقا و تو دفتراشون. فرمود انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. هل علمی که به درد نمیخوره، اون علمی انسان رو به حیات طیبه و یک زندگی هنی و جاویدان میکشاند که اون علم درش نورانیت باشه. اون علم، حقیقت علم نورانیته. ولذا امیر المومنین فرمود الجهل موت و الجاهل میت. کسی که جهل داره این مرده میمونه، و جهل نشانه مردن هست. آدم جاهلم مثل اموات میمونه، داره راه میره، نفس میکشه، اما این اموات میمونه. شما نگاه کنید حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد دید دارن گوساله سامری رو میپرستن، فریاد کشید سرشون، گفت شما به خاطر جهلتون گوساله پرست شدید، ولی این همه معجزه دیدید، این همه راه من به شما نشون دادم. حضرت یوسف وقتی برادراش اومدن گفتن برادر ما رو ببخش، فرمود برادرای من میدونی برای چی این همه بلا سر من آوردید؟ 40 سال از پدر دورم کردید، کتکم زدید، تو چاه انداختید منو. چرا؟ قرآن می فرماید حضرت یوسف فرمود چون شما جاهل بودید. عزیزان سال 88 فتنه ای رو که به پا کردن تو این مملکت به خاطر جهل بود. آدم جاهل از این کارا میکنه. فتنه ای که هنوز تبعاتش متاسفانه آدم میبینه تو جامعه ما هست. کسانی که امروز میگن بیایید با آمریکا ارتباط برقرار کنیم، خدا وکیلی شب پنجم عزای ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آمریکا هر کجا رفت جز خسارت بر اون منطقه به بار آورد. اینو از هر کودکی سوال کنی جواب تو میده. خب اون کسی که الان داعیه ارتباط داره هر روز این حرفا رو میذاره، اینا نشانه جهلشونه. ولذا امیرالمومنین فرمود مراقب باشید، جهل مثل مردنه. و مردم الناس اعداء ما جهلو، مردم دشمن اون کسی هستن که نسبت بهش جهل دارن. چرا دشمنی کردن با امام حسین علیه السلام؟ چون علم نداشتن. جامعه ای که نورانیت و علم تو اون جامعه نداشته باشه، عزیزان یک کلمه بسم الله تعالی جلوی امام زمانش ایستادگی میکنه. چرا؟ چون جاهله. حاج آقا خودت داری میگی؟ نه، بذار چند تا روایت تاریخی بگم، چند تا شاید فرصت نباشه، یکیشو عرض میکنم. داشت میجنگید تو جنگ صفین، جوانم بود، شمشیر میزد و قرآن میخوند. و بعضی قرآنم میخونن، اما میبینی حقیقت قرآن تو وجودشون نیست. معنی قرآنم یه بار نخوندن. من میشناسم کسایی که الان 80-90 سالشونه، شما عزیزان که همه اهل قرآنید، اما قرآن و بعضی از رو هم بلد نیستن بخونه. جوانه، از رو بلد نیست قرآن رو بخونه. آقا سنی ازش گذشته، یه بار تا حالا ترجمه سوره حمد رو نخونده. ببینه بابا این نمازی که روز 17 رکعت داره با خدای خودش صحبت میکنه، ترجمه این نماز چیه؟ خدا رو شاهد میگیرم یه جایی رفتم، تهران نبود یه جای دیگه بود، سوال کردم مردم معنای سمع الله لمن حمده رو هر کی بلد باشه بهش جایزه میدم. یه نفر بلند نشد. چرا؟ چرا ما دنبال مطالعه نیستیم عزیزان؟ چرا دنبال کسب علم نیستیم؟ این همه کتاب خونه، این همه کتاب، چرا آمار مطالعه تو کشور ما انقدر پایینه؟ اول سال تحصیلیه دارم عرض میکنم. خدا وکیلی ما انقدی که قبل از سال تحصیلی به فکر لباس و پوشاک و کیف و جامدادی بچه‌هامون بودیم، به فکر این بودیم یک کتابم براشون بخریم امسال اول سال تحصیلی یک کتاب بهشون هدیه بدیم که اینا از جهل در بیان. بچه‌مون بالغ شده، چند تامون رفتیم یه رساله آموزشی براش بخریم بگیم پسرم این رساله آموزشی، تو بالغ شدی دخترم، تو بالغ شدی، این رساله آموزشی، این رساله رو بخون، احکام دینت رو یاد بگیری. ولذا جامعه جاهل اون جامعه میشه که جلو ولی خدا ایستادگی میکنه. اجازه بدید یه دونه داستان عرض کنم، اما قبلش عرض میکنم عزیزان شما ببینید زندگی علما بعضی عمرای طولانی هم نداشتن. شیخ صدوق رحمت الله علیه چند سال مگه عمر کرد؟ 300 جلد کتاب نوشت که همه علمای شیعه الان تا زمان ظهور حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا هم باید از کتابهای شیخ صدوق بهره‌مند بشه. علامه مجلسی مگه چند سال عمر کرد؟ یکی از برکاتش فقط 110 جلد کتاب بهار الانواره. علامه طباطبایی خودش میفرماد میگه من 12 سال نجف اشرف بودم. تو 12 سالی که نجف اشرف بودم فقط 12 روز درسمو تعطیل کردم. بهش گفتن کی؟ گفت 12 روز عاشورا. 12 سال، سالی یه روز، اونم روز عاشورا. بقیه رو همه رو مطالعه می‌کردم. خب همینه که تفسیر المیزان یکی از برکات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میشه. عزیزان جوونامون رو تشویق کنیم تو جامعه مهدوی، تو جامعه حسینی جوونامون دنبال کسب علم باشن. اینم عرض کنم هر علمی هم به درد نمیخوره. یه جوانی به من میگه من روزی 8 ساعت پشت رایانه تو فضای مجازی با اینترنت. حاج آقا خیلی مطالب خوبی داره. عزیزان مطالب تو فضای مجازی انسان رو، جوان رو سطحی بار میاره، عالم بار نمیاره. چند نفر پای فضای مجازی عالم شدن که تو روزی 3 ساعت؟ خیلی از جوانای ما میشینن پای کامپیوتر بازی میکنن، چند ساعت وقت میذارن این کانال چی گفته، این چه جوکی امروز فرستاده. امروز چند تا از جوانای ما تعداد جوکایی که بلدن بیشتره یا تعداد روایت ها، خطبه ها، حکمت هایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام بلدن؟ من یه جا ایام قدیر میگفتم به خدا قسم اگه روز قیامت، بذار از خودم مایه بگذارم، اگه روز قیامت من در محضر خدای متعال حاضر بشم، سرف کندم جلوی کی؟ جلوی کسی مثل ابن ابوالحدید معتزلی، یه عالم سنیه، بارها نهج البلاغه رو خونده. میگه من بعضی از خطبه های نهج البلاغه رو 1000 بار خوندم، 20 جلد شرح نوشته بر نهج البلاغه که خیلی از علمای شیعه به شرح او مراجعه میکنن. علمای ما اینطوری بودن. خب من به عنوان یه شیعه چیکار کردم در راه قدیر، در راه امیرالمومنین؟ اون یکی با علمش، اون یکی با قلمش، اون یکی با بیانش، آقا یکی با مالش. بعضی ها میگن آج آقا ما توان نداریم کتاب بنویسیم چون اسم قدیر آمد. عرض میکنم در راه احیای قدیر، در راه احیای نهضت عاشورا، حالا ما توان نداریم کتاب بنویسیم، مطلب بنویسیم، اما خدا بهمون پول داده بارکالله. به اون کسایی که اگه مالی هم در اختیارشون هست تو راه سید و شهدا علیه السلام خرج میکنه. و عزیزان من، همونطور که این مسجد در مورد قدیر به حمد الله در ایران، بهتر بگم در خیلی از نقاط جهان، اسمی دارد به برکت وجود شما عزیزان و امام جماعت هدایتگر شما استاد عظیم الشان ما حضرت آیت الله مجد حفظه الله، که با راهنمایی و ارشاداتشون همه ما رو هدایت میکنن. عزیزان این هدایت ها نیاز به حمایت مالی داره. وقتی اومد خدمت سید، بذارید این داستان رو عرض کنم، خیلی زیباست. آقا سید الشهدا علیه السلام، چون ایام محرم هم هست میطلبه این داستان بیان بشه، آقا سید الشهدا علیه السلام یک کسی بهش مراجعه کرد، یه عربی بود، گفت ابن رسول الله یه دیه کامله ای رو بدهکارم، 1000 دینار دیه بدهکارم، پولم ندارم، اومدم شما به من کمک کنید. عزیزان من، اگر اون روز امام حسین به او کمک کرد، امروز هم اگه نیازی داشتی اول از امام زمانت نیازتو درخواست کن. خوب جایی رفت، در خونه امام زمانش رفت. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن همینطوری که نمیشه به تعبیر من، 3 تا سوال ازت میکنم، اگه این 3 تا سوالو جواب دادی، اگه یه دونشو جواب دادی 1/3 این 1000 دینار، خیلی 1000 تا سکه طلا، اگه 1/3شو جواب دادی، اگه یه دونشو جواب دادی 1/3، 2 تاش 2/3، اگه 3 تاشو جواب دادی همه دیت رو پرداخت میکنم. عرض کرد یا ابن رسول الله، امثلک، مثل شمایی میخواد از مثل منی سوال بکنه؟ من کجا؟ شما خزائن علمیت، ابواب علمیت، بارکلا به ادبش. آقا سید الشهدا علیه السلام بهش فرمود اشکال نداره این سوالا رو جواب بده. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیریم عزیزان من، اونجایی که پای علوم دینی مطرح میشه میخوایم پول خرج بکنیم. من بعضی وقتا به این دوستانی که تو صندوق ها خیریه ها هستن جهیزیه درست میکنن، خدا خیرشون بده، خدا برکت بده به اون مالی که در راه رسیدگی به شیعیان در راه رسیدگی به فقرای از شیعه، به سادات، به جوانای دم بخت، اون مالی که میاد برای سید و شهدا علیه السلام خرج میشه، چه توطئه هایی کردن امسال چند ساله. آقا این پولا به جای اینکه بیاد تو مجالس امام حسین خرج بشه، اگر خرج جهیزیه میشد، اگر خرج مدارس و مساجد میشد بهتر نبود؟ ببینید چطور مغلطه میکنن. به خدا قسم تو همین مجالس حسین نیست، اونایی که پول برای سفره امام حسین خرج میکنن همونان که جهیزیه میدن. اونی که تو مجلس امام حسین سفره میندازه برای امام حسین خرج میکنه همونی که بانی مسجدم میشه. اصلا تو مسجدا خیرا پیدا میشن، من که جای دیگه سراغ ندارم یا انگشت شمارم. بیشتر خیرا را آدم تو دستگاه حسینی تو مسجد. تا بعضیا میخوان ذهنا رو منحرف کنن، میخوان جوونا رو دور کنن، میگن جوونا نرید تو این مجالس و محافل بشینید، به جای اینکه تو این محافل خرج کنید برید جاهای دیگه کار برای جووناتون. عزیزان تو همین مجالس امام حسین، تو همین مساجده که اشتغال زایی برای جوونا پیش میاد. این صندوقای خیریه از کجا شکل میگیرن؟ تو مساجد و محافل شکل میگیرن. منتها من اینو عرض میکنم عزیزان سروران گرامی، آخر کلام من هست، بحثم انشاءالله کامل فردا شب تقدیم میشه. بقیه این بحث که دو تا داستان، این روایت و یک داستان بسیار شیرینیه که انشاءالله فردا شب عرض میکنم. نمیخوام خیلی امشب طولانی تر از این بشه، فقط این نکته رو عرض کنم. امام حسین علیه السلام به ما یاد داد اگر خواستید به یک کسی خدمت بکنید، پولی بهش بدید، مالی بهش بدید، اولا مالتون رو یه جایی خرج کنید که اونجا احیای دین باشه. کجا از مجلس امام حسین بهتر؟ مردم به احترام امام حسین میان تو مجلس ابی عبدالله شرکت میکنن، خب سر سفره امام حسین هم بنشینن، شامی میل کنن. هیچ کس محتاج شام امام حسین علیه السلام نیست، همه تو خونشون الحمدلله همه چی هست، اما تبرکن قضای امام حسین رو به نیت شفا. دیشب عرض کردم یه چایی میخورن به نیت شفا، کجا از اینجا بهتر؟ پولمونو یه جایی خرج کنیم که احیای دین بشه. دومن اینو عرض میکنم سروران عزیز، اگه یه جوانی مراجعه کرد برای جهیزیه، برای وام قرض الحسنه، شما بهش بگید ما این وام قرض الحسنه رو به تو میدیم، اما کنارش این کتاب شهید مطهری، این کتاب ارزندهی که در مورد دینه، این کتاب توضیح المسائل هم بهت میدیم، برو اینم مطالعه کن و بیا بعدن چند تا سوال هم ازت بپرسیم ببینیم اینو مطالعه کردی یا نه. با این کار احیای دین کنیم. امام حسین علیه السلام بهش فرمود جوون من به این دیه رو میدم، پولم نداری، اما سه تا سوال منو باید جواب بدی که انشالله فردا شب این سه تا سوال رو و جواب این جوان که خیلی داستان شنیدنی و شیرینیه خدمت شما عزیزان عرض میکنم. آخر کلام قبل از روزه عرض کنم سروران عزیز، الحمدلله سفره اطعام ابا عبدالله الحسین علیه السلام این شبا همه جا پهنه. هیچ کس هم به خاطر شام این مجلس که الحمدلله میدونیم خدا روش همه خالصانه برای شنیدن روایت و حدیث شرکت میکنن و روزه و سینه زنی ابا عبدالله الحسین، اما بالاخره نمک این مجلس هم همون سفره‌ای که پهن میشه. عزیزانمون زحمت کشیدن، حسابی رو باز کردن در بانک، جناب برادر عزیزمون جناب آقای علی مطلب مدیر مالی مسجد جامع قدیر خم هستن، برای بانک پاسارگاد هست، شماره کارت هم اینجا نوشته شده. انشالله عزیزان جهت نزورات و بالاخره حاجتهایی که دارن کجا بهتر از در خونه سید و شهدا علیه السلام که اونجا نذر کنیم و انشالله حاجت بگیریم. یه مشت سینه زن ابا عبدالله الحسین، جوونا بیان سینه میزنن، مجلس طولانی میشه، خب همینجا شامشون هم میل میکنن و تبرکی از قضای سید الشهدا علیه السلام استفاده میکنن. میخواستم شب تاسوعا بگم ولی همین امشب میگم، خدا رو شاهد بگیرم تو مشهد شب تاسوعا من چند سال قبل ایام دهه اول محرم مشهد منبر میرفتم، اونجا شب تا سوعا یه ماشین، حالا اون قصه برای 14-15 سال قبله، یه ماشین بسیار مدل بالای اون موقع شب تا سوعا راه رو بسته بودن، من از یه طرف دیگه دیرم هم شده بود، اومد ایستاد منو سوارم کرد. من دیدم خلاصه چهره خیلی خلاصه به مردم ایران نمیخوره. گفتم آقا کجایی هستی شما؟ گفت واقعیتش من ایرانی الاصلم، اما ساکن یکی از کشورهای اروپا هستم و هر سال دهه محرم میام مشهد و منو عده زیادی از شیعیان اروپا میفرستن مشهد. بعد دیدم دختر بچهش اونجا بود، داشت به دختر بچهش با زبان انگلیسی میگفت، میگفت اینایی که ببینین عزاداری سید و شهدا علیه السلامه و به انگلیسی داشت برای دختر بچهش روزه میخوند. من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، گفتم بارک الله. گفت حاج آقا این نکترم بگم، منو از اروپا میفرستن اینجا هر سال یه مقداری غذایی که میشه برد، میرم جاهای مختلف تو مجالس امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم علیه السلام شرکت میکنم، یه مقدار از غذاها رو فریز میکنم و با هواپیما میبریم اونجا برای مریضایی که تو اروپا هستن، اونا میخورن، یه قسمتشو نگه میداریم، میرم التماس میکنم، میگم از برنجایی که میخواید بریزید نپخته یه مقداری به من بدید، یه مشت از هر هیئتی میگیرم میبریم در طول سال اونجا، هر که مریض میشه تو قضاش میریزیم. و قسم میخورد، میگو به احترام ابی عبدالله الحسین شفا پیدا میکنه. گفتم بارک الله به این اعتقادت. گفتم خب عزیز جوان، تو که انقدر اعتقاد داری چرا محاسن تو به این صورت که آدم فکر نکنه تو ایرانی هستی؟ یه عشقی از چشماش خارج شد، گفت به این گنبد علی ابن موسر رضا حاج آقا دیگه محاسنم هم نمی تراشم. گفتم باریکلا به تو میگن عاشق ابی عبدالله، عاشق امام رضا، خدا کنه این پولا تو این مسیر خرج بشه. گفت دو تا گونی برنج هر سال میخریدم برای روضه امام حسین، یه سال این دوتا گونی رو خریدم، برنج درجه یک اعلا. رفتم سفر حج، رفتم سفر حج، آخرای سفرم بود، یه شب خواب سید و شهدا علیه السلام رو دیدم. دیگه برگشتم اومدم به شما عرض شد، مجالس دهه محرم برگزار شد، مجالس که تمام شد میگه دوباره خواب سید الشهدا علیه السلام رو دیدم، این بار آقا با من صحبت کردن. میگه تعجب کردم، دیدم آقا دارن لیست تمام مجالس و محافلشون رو مینویسن. میگه رسید به مجلس محل ما، آقا لیست برداری کردن که فلانی تو محل چی داد چی کار کرد، فلانی یک کبریت تو جیبش بود برداشت استفاده کرد برای زیر دیگ روزه ما. الله اکبر، آقا خیلی دستگاه دستگاه دقیقیه. ایشون میفرمود به من که رسیدن، فرمودن فلانی هم 2 کیلو 2 تا گونی برنج درجه 2 برای ما دادن. حالا البته خوابه، ما هم نمیخواییم نقل خواب بکنیم، اما خیلی زیبا بود برای من این نقل. ایشون میفرمود من تعجب کردم، خیلی چون نزدیک به واقعیت و تحقق پیدا کردی که از علمای تهران این موضوع رو برای من نقل میکرد، میگم من تعجب کردم. میگه عرض کردم آقا من برنجی رو که برای مجلس شما خریده بودم برنج درجه 1 بود، درجه 2 نبود. فرمودن نه برنج برنج درجه 2 بود. میگه از خواب بیدار شدم، رفتم از بچه ها از مادرم سوال کردم، مادر جان برنجی که دادیم، گفت تو که مکه بودی ما اون دوتا گونی برنج درجه 1 رو برای خلاصه ولیمه تو استفاده کردیم، به جاش 2 تا گونی درجه 2 خریدیم برای مجلس امام حسین. میگه شروع کردم به گریه کردن، گفتم نمیدونستم ارباب جان انقدر دستگاه شما دستگاه دقیقیه، تا حالا شک داشتم ولی باورم شد که هر کاری دمه این دستگاه و برای این دستگاه کسی انجام بده، حساب و کتابش با حضرت زهرا و سید الشهدا و قمر بنی هاشم علیه السلام هست. خدایا یک جامعه زنده پویا نورانی و آماده به ظهور حضرت ولی الله الاعظم ارواح و نافداه رو نصیب همه ما بگردان. همه ما رو جزء زمین سازان ظهور حضرت حجت ارواح نافدا قرار بده. توفیق کسب علم، نورانیت، کسب معرفت به همه ما عنایت بفرما. امشب روزه روزه بسیار سخت و جانگدازی است. شبای پنجم مرسومه. البته اینا حدیث و روایتی نداره، اما بالاخره یه دادم خوش‌ذوق هنرمند نشستن دور همدیگه هر شب دهه اول محرم رو منسوب کردن به یکی از اصحاب یاران فرزندان سید الشهدا علیه السلام. امشبم هر کجا شما برید روزه یتیم امام مجتبی علیه السلام حضرت عبدالله ابن الحسن رو میخونه. این نوجوان مظلوم، نوجوان شهیدی که همه ارباب مقاتل حتی در لحوف سید ابن طاووس که بعضی از این جریانات رو به صورت کامل شاید نقل نکرده باشن، ایشون تمام مقاتل جریان شهادت عبدالله ابن الحسن رو نقل کردن. این نوجوانی که بعضی گفتن 9 سال، بعضی گفتن 10 سال، اما من تحقیق کردم دیدم این نوجوان 11 سالش بود موقعی که روز عاشورا در رکاب عموجانش امام حسین به شهادت رسید. امام حسین مکتبش مثل یه دانشگاهیست، مثل یه نمایشگاهیست که غرفه های مختلفی داره. جوونا، نمایشگاه عاشورا غرفه های زیادی داره. یکی از غرفه هاش مخصوص پیرمرداست، حبیب ابن مظاهره. یه قرفه مخصوص جوونا مثل علی اکبر. یه قرفه نوجوونا مثل حضرت قاسم، مثل عبدالله ابن الحسن. یه قرفه داره برای بانوان، حضرت زینب، حضرت رباب. خوش به حال اون کسانی که از این قرفه ها خوب برداشت هایی دارن، خصوصا در این دهه محرم. اما قبل از این که بریم کربلا، من میخوام دلا رو ببرم مدینه. حیفه توی دهه محرم روزه امام مجتبی علیه السلام خونده نشه. امشب و فردا شب میخواییم روزه یتیمای امام مجتبی علیه السلام رو بخونیم، اما قبلش بریم در خانه قریب مدینه. اونایی که رفتن مدینه میدونن، یه زائری همین دو سه روز قبل از مدینه آمده بود، دیدم خیلی ناراحتی. میگه دفعه اولم بوده میرفتم مدینه. میگه هرچه برام گفته بودن باورم نمیشد. میگه شبها مدینه از روز روشنتر بود، اما نگاه میکردیم میدیدیم کنار قبرستان بقی 4 امام معصوم ما یه چراغ کم نورم روشن نکردن. میگه آجاقا وقتی یادم میافتاد اینجا قبر امام مجتبی علیه السلام، قبر امام صادق، امام سجاد، امام باقر، حضرت ام البنین. بعدیشون میگفت خیلی خیلی اهل اشک و بکاه. میگه یکی از چیزایی که تو مدینه من تو بقی هی برا خودم تکرار میکردم، مرور میکردم، این بود. اون لحظه‌ای که امام مجتبی علیه السلام رو داشتن تشییع میکردن، امام حسین ایستاده، قمر بنی هاشم ایستاده، عزیزان همه عالم برای امام حسین گریه میکنه، اما من فدای اون غریبی بشم که امام حسین براش گریه کرد، حضرت عباس براش گریه کرد. اومد میگه یادم میافتاد اون لحظاتی که تیر میزدن به بدن و به تابوت آقا امام مجتبی علیه السلام. یه سلام بدیم به امام مجتبی. به به، چه حس خوبی دارید. انشاءالله با هم مدینه بریم کنار قبرستان بقی، اونجا برات روزه بخوانم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا هم باهم يا وجيها نمیدونم اون ملعونه چه داد چه زهری بود، مادیه گفته بود یه زهری رو برام از روم فرستادن، گفتن اینو تو ظرف آهنی نریز آهن رو سوراخ میکنه، میگه گفتن این زهر رو توی ظرف سفالی بریز، این زهر نامش زهر حلاهل یا خلاهل بود، چه کرد با جگر امام مجتبا، از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، آن تش را به خون جگر باق لاله کرد. همه ی روزه من امشب این بیت شعره، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، یا صاحب الزمان سادات آیت الله مجد علما بزرگان عذر میخوام. شیخ عبدالزهرا میگه آقا رو دیدم، آقا فرمودن چرا روزه منو نمیخوانی؟ گفتم آقا همیشه روزه شما رو میخوانم. میگم به شما زهر دادم، پاره های جگرتون از دهان بیرون آمد. میگه فرمودن نه، روزه من امام مجتبا که این نیست، روزه من اون روزیه که دستم تو دست مادرم زهرا بود. ها سادات گریه کنه، امشب کجا نشستن؟ کسی آروم نباشه ها. دستم تو دست مادرم زهرا بود، میگه آمد جلوی راه ما رو گرفت، چنان سیلی به صورت مادرم زهرا زد، گوشوارهای مادرم رو زمین افتاد. خودش فرمود به مغیره ملعون، مغیره انت الذی ضربت امی، تو بودی که مادرم زهرا رو کتک زدی، تو بودی به مادرم زهرا جسارت کردی، یا امام مجتبا حالا با همین حالت بیا یه پل بزنیم از مدینه به کربلا. خیلی کوچیک بودن بچه‌های امام مجتبا وقتی بابا به شهادت رسید، قاسم 3 ساله بود، عبدالله تازه به دنیا آمده بود، وقتی به شهادت رسیده بابا از اون لحظه دیگه به عموشون حسین وابسته شدن، به عمو هم عمو میگفتن هم بابا میگفتن. ولذا آقا ابی عبدالله خیلی دوست داره این دوتا آقازاده رو. قاسم آمد فردا شب عرض میکنم روزه قاسم ابن الحسن و یه داغ گذاشت رو سینه ابا عبدالله، اما عبدالله ابن الحسن رو نوشتن آقا موقع فدا سپرد به عمه جانش زینب، زینبم جان تو و جان عبدالله، نگذاری عبدالله تو معرکه بیاد یادگار برادرم امام مجتبا. کی آمد تو معرکه؟ اون لحظه ای که زینب کبرا رفت بالا تل زینبیه،
دید حسین تکیه به دیوار قریبی داده، ای میگه هل من ناصر، میگن سرونی، میگه ما مردا اول عذر میخوام یا بقیت الله، اول با سنگ تراشیده به پیشانی عبی عبدالله زدن، آقا رو زمین افتاد. میگه تو این لحظه بود تا زینب کبرا دستش رو سر گذاشت، گریه کنای عبی عبدالله، امشب به چشمات التماس کن، هم برا امام حسن، هم برا امام حسین، و هم برا یتیم امام مجتبا گریه کنی. میگه تا زینب دستش رو سر گذاشت، دیدن این آقا زاده دوید سمت میدان، ها همه سپاه دیدن، دیدن یا آقازاده نوجوان داره میاد، ای صدا میزنه عمو جان، والله لا فارغ عمی، به خدا تو رو رها نمی کنم، فکر نکنی سرباز نداری، هنوز یه سرباز برات باقی مانده. همه نوشتن رب نگاه کردید اون ملعون با شمشیر بحر ابن کعب ملعون ایستاده بالا سر ابا عبدالله، میخواد با شمشیر به ابی عبدالله دستش رو حائل کرد. میگه دست این نوجوان رو قطع کردن، افتاد رو سینه عمو جانش حسین، ای صدا میزد وای مادرم، هر چه کردنی جوون رو نتونستن جدا کنن، چه کار کردن؟ عمر سعد گفت هرمله چرا بیکاری زدی، برو این نوجوون از رو سینه عموش جدا کن. بگم یا بقیت الله، بگم خانوما گریه کنای ابی عبدالله، چه کار کرد؟ عذر میخوام. میگه رفت اول با چاقو با نیزه سر این آقازاده رو رو سینه ابی عبدالله جدا کرد. خدا میدونه من بعد از دور گریهامو کردم، گفتم یا امام مشتاق خودت کمک کن، امشب روزه این آقازادت رو بخوانم. یه داغی رو دل ابی عبدالله گذاشتن، دیگه براد نگم بعدش چه کردن، شب عاشورا زنده باشم بقیهش رو براد میگم، هر کجا نشستی سه بار بگو یا حسین. آغوش خود برویم مثل همیشه، وا کن دست گلی نثار دامان مجتبا کن، امو امو حسین جان، امو امو حسین جان. عزیزان، پیشکسوتا، جوونا، هیئتیا، میوندارا، دیگه تشریف بیارن جلو، کوچه های عزا رو باز کنن.